اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر این بود که آیا تعبد به زن عقلا ممکن است یا نه، یعنی آیا می توان به زن عمل کرد عقلا یا متعبد شد یا نمی شود. مرحوم ابن قبه دو تا دلیل آورده بودن، البته صحبت ایشون در مورد خبر واحد بود، ولی جناب شیخ فرمودن که استدلالی که ایشون آورده مطلقه، فقط منحصره در خبر واحد نیست و همه موارد زن رو شامل میشه. استدلالشون این بود، میگفتن که عمل به زن موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود و هر آن عملی که موجب تحریم حلال و تحلیل حرام بشود ممنوع است عقلا و شرعا. حرفشون این بود، گفتن زن یعنی چی؟ یعنی ممکنه اون ورش باشه؟ وقتی میگید که مثلا فرض بفرمایید خبر واحد آمده که شرب توتون حرامه، خب ممکنه اون ورش هم باشه، خودتون دارید میگید اصلا زنه، زن یعنی 60%، 40% اون ورشه، 70%، 30% اون ورشه. وقتی گفته میشه که نماز ظهر واجبه در روز جمعه، نه نماز جمعه، یا نماز جمعه واجبه نه نماز ظهر، خودتون دارید میگید زنه، زن یعنی چی؟ اون ورش هم ممکنه. وقتی اون ورش ممکنه، شما اگر عمل به زن بکنی، ما یقین داریم بالاخره به مرور گاهی اوقات حرام الهی حلال میشه، حلال الهی حرام میشه و این درست نیست و ممنوع است عقلا و شرعا. جناب شیخ گفتن ما برای اینکه داوری بکنیم در مورد این فرمایش، بیایم این فرمایش رو طبق نظریه انسداد و طبق نظریه انفتاح جدا جدا مورد ارزیابی قرار بدیم. در جلسه گذشته طبق نظریه انسداد فرمایش جناب ابن قبه رو بررسی کردیم، گفتیم طبق نظریه انسداد باب علم اصلا حرف ایشون وجه نداره. بعدم گفتیم که واقعیت این است که ایشون اصلا انسدادی هم نبوده. امروز میخوایم بگیم طبق نظریه انسداد، اولش رو بحثمون رو با این شروع میکنیم، بعد میگیم میریم بحث میکنیم که اگر انفتاحی باشد ابن قبه آیا حرفش درسته یا حرفش درست نیست. امروز میخوایم بگیم که طبق نظریه انسداد اون دو اشکال نقضی که صاحب فصول مطرح کرده بودند بعضیش وارد نیست بر جناب ابن قبه، لذا حالا طبق شماره گذاری هایی که ما انجام میدیم میشه شماره 7. بر فرض انسداد دو اشکال از اشکالات نقضی مرحوم صاحب فصول بر ابن قبه وارد نیست، چرا که الف نقض به فتوا. یادآوری بکنیم مرحوم صاحب فصول بر ابن قبه اشکال کرده بود، گفته بود جناب ابن قبه شما که میفرمایید ما به خبر واحد عمل نمی کنیم به خاطر اینکه یوجب و تحلیل الحرام و تحریم الحلال به فتوام نباید عمل کنید، چون شما اگر به فتوای مجتهد عمل بکنید، یک مقلدی به فتوای مجتهد عمل بکند، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که مجتهد که فتوا میده که همیشه درست نیست، ما مخطئ هستیم. گاهی اوقات مجتهد اصابت به واقع داره، گاهی اوقات مجتهد اصابت به واقع نداره. خب شما که میگید مقلد بره به مجتهد عمل بکنه، به فتوای مجتهد عمل بکنه، خب لازمش این از تحلیل و تحریم، لازمش تحلیل و تحریمه. ما عرض بکنیم خدمت جناب صاحب فصول که نقض شما بر مرحوم ابن قبه طبق قول به انسداد وارد نیست. چرا؟ صاحب فصول می فرمود در عمل به فتوا هم احتمال تحلیل و تحریم وجود دارد، اما این سخن اگرچه سخن درستی است، ولی نقض بر ابن قبه نیست. چرا که وقتی فرض این است که باب علم منسد است، چون داریم ما در صورت انسداد بحث میکنیم دیگه، میگیم فرض کنید ابن قبه انسدادی باشه، وقتی که باب علم منسد است دیگر راه مطمئنی وجود ندارد، لذا عقل میگوید از میان راه‌های موجود مطمئن ترین راه را انتخاب کن، و بیشک برای مقلد مطمئن ترین راه عمل به فتوای مجتهد است، کما اینکه برای مجتهد مطمئن ترین راه عمل به فتوای خودش است. لذا ببینید جناب صاحب فصول، شما میگید به فتوا هم عمل نکنه؟ نه، مرحوم ابن قبه میگه آقا وقتی که ما میدونیم یه چیزی اینجا هست به عنوان تحلیل الحرام و تحریم الحلال، ما همه راه ها، راه علم بسته است، همه راه هامون به اینا خط خواهد شد، چون بالاخره راه علم بر ما بسته است. عقل چی میگه؟ میگه آقا تو این راه ها اونی که مثلا فرض کنید این راهو که بریم، مثلا فرض کنید 50% به تحلیل الحرام میرسیم، تو یه راه دیگه 20% به تحلیل الحرام میرسیم، تو یه راه دیگه 15% به تحلیل الحرام، تو یه راه دیگه 5% به تحلیل الحرام میرسیم. عقل ما میگه از میان راه‌های موجود مطمئن‌ترین راه را انتخاب کن، و لذا درسته که فتوا هم، اخذ به فتوا هم موجب تحلیل حلال، تحلیل حرام و تحریم حلال می شود، ولی چون باب فرض ما در صورت انسداد باب علم است، بالاخره در همه راه ها این اتفاق رخ میده. عقل چی میگه؟ عقل میگه حالا که اینطوریه باید بری سراغ مطمئن ترین راه و فتوا برای برای مقلد، اخذ به فتوای مجتهد برای مقلد مطمئن ترین راهه. یعنی یکی از مقلدین کوچه و خیابان اگر قرار بود خودشون به زن خودشون عمل کنن، واقعا دین خدا از بین میرفت، ولی به فتوای مجتهدین میان عمل میکنن. خب به دومین نقض، یکی دیگر از نقضهای مرحوم صاحب فصول، نقض به قطع بود. یادآوری کنین جناب صاحب فصول می‌فرمودند که یک همین بلنگو رو زیادش کن. جناب صاحب فصول می‌فرمودند که جناب ابن قبه، شما می‌گفتی که عمل به خبر واحد موجب تحلیل و تحریم میشه، درسته؟ گفتن بله. گفتن خب قطع هم همینه، مگه هر قطعی مطابقه با واقعه؟ مگه هر قطعی مطابقه با واقعه؟ نه، قطع ممکنه مطابقه با واقع باشد، ممکنه مطابقه با واقع نباشد. پس بگید به قطع هم کسی عمل نکنه، چون موجب تحلیل و تحریمه. این مرحوم صاحب فصول گفته بودن. ما خدمت صاحب فصول عرض میکنیم نقض شما بر مرحوم ابن قبه وارد نیست. چرا؟ درست است که در قطع نیز فی الواقع احتمال عدم تطابق با واقع هست، ولی با توجه به این که معنای قطع احتمال 100% است، ویرگول قاطع احتمال تحریم و تحلیل نمی دهد. ولذا قیاس مذکور را در حق خود جاری نمی داند و عقلن و شرعن عمل بر وفق قطع خیش را محظور نمی انگارد. ببینید یه قیاسی چینده ابن قبه، شما صاحب فصول هم میخواستی به اون حرف ابن قبه اشکال کنی. قیاس ابن قبه چی بود؟ قیاس ابن قبه بود که این عمل، یعنی عمل به زن، این عمل ممکن است تحلیل و تحریم از دلش درآد. هر عملی که کبرام کلی، هر عملی که از دلش تحریم و تحلیل در میاد قبیحه. خب در زن، در عمل به خبر واحد صغرا و کبرا کامله، یعنی من کسی که میخوام به خبر واحد عمل کنم صغرا و کبرا رو برای هم میچینم، تطبیق میکنم، میگم این عمل الان میخوام سیگار بکشم، شرب توتون، این به خاطر چی؟ میخوام عمل بکنم به خبر واحدی که گفته شرب توتون چیه؟ جایزه. گفته شرب توتون جایزه، میخوام به این خبر واحد عمل کنم. میگم این عمل من به این خبر واحد احتمال دارد که خلاف واقع باشه. کبرا هر عملی که احتمال خلاف واقع داره، یعنی تحلیل و تحریم از توش در میاد، قبیحه. حالا من اگه بخوام به قطع عمل کنم، میتونم بگم این عمل احتمال دارد خلاف واقع باشد؟ صغرا کامل نمیشه، چون من این که قاطع هستم احتمال 100% میدم نسبت به این معنا، لذا نمیتونم بگم طبق این عمل خاصی که من دارم به قطع خودم عمل میکنم این عمل احتمال دارد مطابق با واقع نباشد. همین که شما بگی احتمال دارد مطابق با واقع نباشد یعنی قطع نداری. ببین بنده الان قطع دارم که این پنکه این بالا هست، میتونم بگم و عمل بکنم طبق مثلا این، اگر یه ثمره‌ای داشته باشه عمل که این قطع من، میتونم بگم این قطع من نسبت به این که این پنکه این بالا هست احتمال دارد مطابق با واقع باشد. همچه احتمالی من میدم؟ 1% هم احتمال من میدم که این پنکه اینجا نباشد؟ نه. پس در حق قاطع قیاس مذکور کامل نمیشه، لذا ابن قبه میگه به قطع عمل بکن. لذا این نقضی که صاحب فصول بر ابن قبه مطرح، بعضی دیگه جوابهای دیگری هم داده بودن از این مطلب و گفته بودن که ببینید ما داریم میگیم امکان تعبد به زن، یعنی شارع بیاد و ما را متعبد کند به زن، یعنی بگه من زن را قبول دارم، این در زنون میاد چون زنون ذاتن حجت نیستن، ولی در قطع نمیاد چون ما قطع رو اول سال گفتیم ذاتن حجته، لذا اصلا بحث در مورد قطع ربطی به این که شارع بیاد بگه من قبولش دارم شما را متعبد میکنم یا قبولش ندارم شما را متعبد نمیکنم نداره، لذا نقض به قطع نقض واردی نیست. این اشکال هم هست بر صاحب فصول، جناب شیخ اینو نقل نفرمودن، بهتر اینه که بگیم اصلا تعبد به زن یه چیزی هست که قابل جعل و قابل رفعه، ولی تعبد به قطع یه چیزی هست که اول سال گفتیم شارع هم نمیتونه اون رو منکر بشود. خب این از دو مطلبی که جناب صاحب فصول نقض فرموده بودند و ما گفتیم وارد نیست. تمام شد. اگه خاطرتون باشه شماره 6 گفتیم اگر میخوایم کلام ابن قبه را در شماره 5 گفتیم اگر میخوایم کلام ابن قبه را درست بررسی کنیم باید در دو ساحت طبق قول به انفتا و طبق قول به انصداد بحث بکنیم. گفتیم شماره 6 این بود اگر ابن قبه قائل به انصداد باشد، حالا شاید هم 5 بود، حالا شمارهاش قبل بود، خلاصه 5 بود. شماره 8 اینه که اگر ابن قبه قائل به انفتاح باشه، حالا ببینیم فرمایش ابن قبه درسته یا فرمایش ابن قبه درست نیست. متنمون رو تا اینجا بخوانیم تا بعد وارد مطلب بشیم. و مما ذکرنا ظهر، از این مطالبی که ما گفتیم معلوم می شود که انه لا مجال للنقض علیه بمثل الفتوا، مجالی نیست که ما نقض بکنیم بر جناب ابن قبه بمثل فتوا. چرا؟ لأن المفروض انصداد باب العلم على المستفتی، به خاطر اینکه آنچه که مفروض است، مفروض است یعنی مفروض بحث ماست، ما در شماره 5 وارد شدیم گفتیم طبق مبنای انصداد میخواییم بحث را پیش ببریم، آنچه که مفروض است انصداد باب علم است بر کسی که طلب فتوا میکنه مقلد، و لیس له برای اون مقلد بیچاره نیست راهی ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل به قول المفتی، هیچ راهی نیست دورتر از تحریم حلال و تحلیل حرام. از چی؟ از چی هیچ راهی دورتر نیست؟ از اینکه عمل کنه به قول مفتی. یعنی دورترین راهی که میتونه و مطمئنترین راهی که میتواند انتخاب بکند این است که عمل به فتوای مفتی عمل بکنه. همچنان که بر مفتی مطمئنترین راه چیه؟ این است که به اجتهاد خودش و به ظن اجتهادی خودش عمل بکنه. خب حتی انه لو تمکن من الظن الاجتهادی فالاکثر على عدم جواز العمل به فتوى الغير، تا این حد که اگر متمکن باشد از ظن اجتهادی خودش بتواند ظن پیدا بکند، اکثر بر این عقیده هستند که جایز نیست عمل بکنه کسی به فتوای غیر خودش. پس باید مطمئن ترین راه را انتخاب بکنه. اگر ان شاء الله الان پایه 7 هستید، برای پایه 10 باید چکار کنید؟ یک رساله بدید که ساعت 3 بگیرید. یکی از موضوعاتی که تو این مدتی که دارید کار میکنید، درس میخونید، برای خودتون موضوعاتی رو انتخاب بکنید، بعد کار کنید، نذارید طول بکشه. البته خب خیلی ها خودشون میگن ولی خودشون عمل نمیکنن به این مطلب، ولی ما از همون باب به شما میگیم نذارید پایه هاتون فاصله بینش بیفته. دقیقا پایه ها رو همه رو مرتب و منظم برید امتحان بدید. مثلا الان که مقداری فضاتون بازتر میشه، نیایید بگید حالا من 7 امتحان میدم، 8 امتحان نمیدم، یکی بمونه، 3 سال دیگه. هرچی بگذره مشکل تر میشه کار. یعنی دوباره بعد الان بخواید برید حالا امتحان بدید، مشکلات دیگری به وجود میاد و غیره. زود همه اینا رو اولا امتحاناتون رو برید سریع بدید و نگذارید بمونه. و مسئله بعدی اینه که پایان نامتون هم از همین الان کم کم موضوعش را انتخاب بکنید. یقین بدانید که تا 3 سال دیگه قرار نیست تغییر خیلی آنچنانی در علم و فضل حضرت عالی به وجود بیاد که حالا یک دفعه مثلا هسته اتم را بخواید بشکافید. از الان کم کم مطالبی که به ذهنتون میرسه موضوعتون رو انتخاب کنید، دغدغه‌تون رو انتخاب کنید، حرکت کنید. ان شاء الله اون موقعی که میرسه موضوعتون تصویب بشه و کاراتون انجام بدید. چند تا موضوع بر خودتون داشته باشید. یکی از موضوعاتی که میشه در موردش تحقیق بکنید اینه عمل مجتهد به فتوای غیر. این موضوع فقهیه، فقهی و اصولیه. در حقیقت آیا یک مجتهد میتواند به فتوای غیر خودش عمل بکنه یا نه؟ صور مختلفی داره. غیری که مفضوله، غیری که مساویه، غیری که افضله. شما یه بحثه، آیا مثلا فرض کنید شما کم کم ان شاء الله بعد از چند سال دیگر اگر خوب درس بخونید قوه اجتهاد در شما به وجود میاد، به حدی که میتوانید بعض از مسائل را استخراج کنید و به دست بیارید، بعض از احکام را استخراج کنید. اجتهاد در حد پایینش واقعا یه گوهر نایابی نیست. یک کسی که 10 سال داره درس میخونه، زحمت میکشه، میتواند اجتهاد متجزی مسلم براش به وجود میاد. خب کم کم برای شما حالت اجتهاد متجزی به وجود میاد، میری در یه مسئله هم نگاه میکنی، یه ظنی برات حاصل میشه، اجتهادی میکنی. حالا در حالی که در همین زمان مراجع بزرگواری هستند که سمت استاد شما رو دارن، آیا عزیز عقلی عمل مجتهد، اینجا خودت مجتهدی، به عمل به کار خودت میتونی عمل بکنی یا باید به فتوای اعلم برگردی؟ یا حالا برفرض آیا جائزه یا جائز نیست یا همچین کاری؟ اینا مسائلی هست که میتونید در موردش بحث بکنید.
این مولی که رو باید نبزده عید حق سالگوشون بیشتره تا نفسون. سالگوشون بودش که این ابن قیمه بودش که اگه بخواهی فتوا غیرش علم‌آور نیستش، بعد در حالی که بهش اتفاق میکنن، بهش اعتماد میکنن، اگه که باب انسجادی باشه به طریق اولا دیگه عمل میکنن. یعنی دیگه گفته مطمئن در اینا، یعنی نفس نکرده دقیقا حق سالگوشون رو صحیح.
نه، صاحب فصول میگفتش که به فتوا میشه عمل کرد، پس به خبر واحد هم میشه عمل کرد. نقض اینه دیگه، نقض. ابن قبه ببینید، ابن قبه میگه خبر واحد نمیشه عمل کرد، فتوا میشه عمل کرد.
چه
آفرین چیزی نگفته. ابن قبه میگه به خبر واحد نمیشه عمل کرد. مرحوم صاحب فصول میگه به فتوا میشه عمل کرد، پس به خبر واحدم میشه عمل کرد. نقض یعنی این دیگه. آفرین، احسن. حالا من فهمیدم همشو. حالا ما به جناب ابن قبه عرضه میکنیم این حرف را. ابن قبه میگه منو انسدادی قرار دادی دیگه. میگیم بله. میگه نه خیر، به فتوا میشه عمل کرد، به خبر واحد نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون فتوا 80 درصده، خبر واحد 60 درصده و ما باید مطمئن ترین راه را انتخاب بکنیم. نه، صاحب فصول میگه چرا؟ اصلا این معنای نقض همینه دیگه. نقض یعنی چی؟ صاحب فصول میگه حرف شما که میگه به خبر واحد میشه عمل کرد، نقض میشود به فتوا. یعنی چون به فتوا میشه عمل کرد، به خبر واحد هم میشه عمل کرد. بلا اون که در مورد زمین و آسمان هر کسی میتونه حرف بزنه. این که گفته نقض به فتوا، یعنی چون به فتوا میشه عمل کرد، به خبر واحد هم میشه عمل کرد. ابن قبه میگه به فتوا میشه عمل کرد چون مطمئن ترین راهه، به خبر واحد نمیشه عمل کرد چون راه مطمئنی نیست. اما خب واقعا ابن قبه اصلا انسدادی نیست، راه علم را منسد نمیداند که حالا ما بخوایم این مباحث رو روش بحث کنیم. خب و کذالک همچنین است لا مجال لنقضی بالقطع و کذالک نقضه، اینطور اگه بخوام معناش از بالا میخونیم، و کذالک همچنین است نقضه، همچنین است یعنی لا مجاله، هیچ مجالی نیست نقضه بالقطع که ما نقض بکنیم فرمایش ابن قبه را به قطع، مع احتمال کونهی فی الواقع جهل مرکب، با این احتمال که بگیم آقا احتمال دارد که در واقع این جهل مرکب باشد. چرا؟ فان باب هذا الاحتمال منصد در القاطع، این احتمال را قاطع نمیدهد، قاطع این احتمال را قبول ندارد. لذا بهترین بیان همان بود که با البته عرض شرمندگی عرض کردیم، گفتیم که اون قیاسی که ابن قبه ساخته بود در حق قاطع جریان پیدا نمی کنه. سرش و حکمتش همون مطلبی بود که عرض کردیم. خب این از این. حالا بریم سراغ شماره 8. اگر جناب ابن قبه انفتاحی باشد، اگر جناب ابن قبه انفتاحی باشد و معتقد باشد که عمل به خبر واحد در صورت امکان کسب علم ممنوع است، یعنی حرف ابن قبه این موقع اینطوری میشه. ابن قبه میگه آقا من میگم اگر یک جایی میتوانی علم پیدا کنی، دیگه نمیتونی به خبر واحد عمل کنی. مرادش این باشه. ببینید بنده الان اینجا وایسادم، آقا موبایلشو که گذاشته کنار به من میگه اینجا یه آدمی هست برای من کسب علم ممکنه. قشنگ پا میشم میرم دم در اینجا نگاه میکنم، میبینم که بله یه آدمی هست، اما عمل میتونم هم عمل کنم به خبر ایشون. ایشون گفته اینجا آدمی هست، بالاخره آدم عادلیه و اینجا آدمی هست. ابن قبه میگه نه، عمل به خبر واحد نمیشه. در جایی که میتوانی کسب علم بکنی، عمل به خبر واحد امکان ندارد. اگه فرمایش ابن قبه این باشه، یعنی در صورت انفتاح باب علم این فرمایش را کرده باشه، ببینیم حرفش چیه. میگیم اگر جناب ابن قبه انفتاحی باشد و معتقد باشد که علم به خبر واحد در صورت عمل به خبر واحد در صورت امکان کسب علم ممنوع است، باز هم سخنش کامل نیست. و برای تبیین مطلب لازم است دو وجه در تعبد به خبر واحد را تبیین نماییم. باز بحث رو باز میکنیم، بحث در دل بحث. نه، تعبد به خبر واحد در صورت قول به انفتاح باب علم بر دو وجه قابل تصویر است. این دوتا مبنا وجود داره در مورد تعبد به خبر واحد. اینکه ما به خبر واحد عمل بکنیم و بشود به خبر واحد عمل بکنیم، این در حقیقت دو مبنا وجود داره، مبنای طریقیت و مبنای سببیت. وجه اول گفتیم دو وجه وجود داره دیگه، دو وجه قابل تصویره. وجه اول طریقیت. یعنی معنای طریقیت چیه؟ یعنی وجوب عمل بر وفق خبر واحد صرفاً به این دلیل است که خبر واحد طریق الالواقع است و کاشف ظنی واقع می باشد. طبق این نظریه هیچ مصلحتی در مؤدای خبر واحد ایجاد نمیشه غیر از مصلحت واقع. چرا ما به خبر واحد عمل می کنیم؟ به خاطر اینکه راهی هستی واقع رو بر ما نشون میده. حالا نظریه سببیت رو توضیح بدم، معنای نظریه طریقیت معلوم میشه. شما همه تون طریقی هست، مبناتون طریقیت نسبت به خبر واحد. اینجا یه نکته میخوایم بگیم، این نکته رو فعلا نمیگیم. اون مبنای اون نظریه در حقیقت سببیت رو توضیح میدم، بعد برمیگردم اینجا یک نکته ای را بیان میکنم. وجه دوم سببیت، یعنی وجوب عمل بر وفق خبر واحد به این دلیل است که الف، اگر خبر مطابق واقع باشد مصلحت واقع نصیب عامل می شود. ب، اگر خبر مطابق واقع نباشد به سبب وجود خبر عادل خداوند متعال مصلحتی مساوی یا اکثر از مصلحت واقع را در مؤدای خبر واحد جعل می کند. قول سببیت نه، میگه میدونی خدا وقتی گفته به خبر واحد عمل کن یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید به من گفتن ماژیک را بردار، خبر واحد گفت، گفت هر کس ماژیک را از روی میز بردارد، خداوند 3 خانه در جنت به او میدهد. حالا فرض کنید این خبر راسته و واقعا از پیامبر این خبر رسیده، او هم که مخبر صادق. حالا بنده برمیدارم طبق این خبر واحد عمل میکنم و این خودکار این ماژیک را از روی میز برمیدارم. الان مصلحتی که در برداشتن این ماژیک بود چی بود؟ بگید 3 خانه در بهشت، این به من میرسه دیگه. فرض بفرمایید خبر اشتباه بود، دروغ بود، یک کاذبی این خبر را به پیغمبر نسبت داده بود. قول طریقیت میگه هیچی، این خبر فقط و فقط یه راهه بین تو و واقع. تو طبق خبر واحد الان عمل کردی، ماژیک را برداشتی، خوشحالم هستی که خونه به تو میرسه، ولی خبر دروغ بوده، خونه به تو نمیرسه. فقط نهایتش اینه که چوبت هم نمیزنن اگه حرام باشه کارت در واقع، چون بالاخره یه کاری کردی، عذر شرعی داری. اما مبنای طریقی، مبنای سببیت میگه ولو خبر دروغ باشه، وقتی خداوند ما را متعبد کرد به زن، یعنی تو اگر به اون خبر عمل کردی و ماژیک را برداشتی، ولو در عالم واقع اون دنیا هیچی نیست، خدا میاد جلب میکنه میگه ای بنده من، تو به خبر واحد عمل کردی، منم گفته بودم به خبر واحد عمل کن، من میام 3 خونه یا بیشتر 4 خونه تو جنت به تو میدهم. پس طبق مبنای سببیت اگر خبر مطابق واقع باشه مصلحت واقع به تو داده میشه، اما اگر خبر مطابق با واقع نباشه به سبب وجود خبر عادل، خداوند متعال مصلحتی مساوی یا اکثر از مصلحت واقع را در معدای خبر واحد جل میکنه و قرار میده که دیگه شما خیالت راحت، اون دنیا بهت پاداش داده میشود. پس دو تا مبنا ما در بحث خبر واحد داریم. آیا حجیت خبر واحد از باب طریقیت است یا از باب سببیت است؟ در از باب طریقیت مثل همه خبرهایی است که شماها تا حالا فکر میکنید. فرض کنید بنده اینجا هستم، شما الان از در یک نفر بیاد داخل بگه بده اون 100 میلیون تومان را، من میگم چی؟ میگه اجازه بدید بنده رفتم برای تو ماژیک آوردم، من میگم خب دست شما درد نکنه. یعنی چی؟ میگه مگه شما نگفته بودی هر کس بر من ماژیک بیاره من 100 میلیون میدم؟ میگم نه نگفته بودم. میگه آقا مشتقی گفت. میگم خب بگه. حرف مشتقی وقتی به درد تو میخورد که واقعا من یه حرف را نعوذ بالله زده باشم که هر کس برای من ماژیک بیاورد، بنده کذاب اون مثلا فرض کنید پول میدهم. این میشه طریقیت. اما سببیت اگر بود چی؟ میامد و گفت آقا ماژیک آوردم پول را بده. گفتم قصه چیه؟ گفت مشتقی گفت شما گفتی. من گفتم اه مشتقی آدم عادلیه، چون مشتقی گفت و من به تو هم گفته بودم که مشتقی را عمل کن، من حاضرم و با اینکه همچین حرفی نزدم، پولی را که باید بدهم میدهم. خب این میشه مبنای سببیت، اون میشه مبنای طریقیت. این دوتا مبنا. حالا فردا باید ما بررسی کنیم ببینیم طبق مبنای طریقیت حرف ابن قبه وارده یا طبق مبنای سببیت، طبق کدومش درسته طبق کدومش غلطه. حالا فقط یه قولی دادیم که نکته ای رو باید بیان کنیم، اون نکته هم اینه که مبنای طریقیت منحصر در صورت انفتاح باب علم نیست، بلکه در صورت انسداد نیز مطرح است. و و قابل جریان. کسی ممکنه تصور کنه بگه در صورت انسداد چون ما راهمون به واقع بسته است، خداوند باید و باید قائل به سببیت باشه، یعنی مثل سببیت با ما رفتار کنه چون باب علم بسته است. ما میگیم نه، در صورت انسداد هم ما ممکنه قائل به طریقیت باشیم، بگیم حالا راه بسته است، اما اینطور نیست که خداوند هر عملی که ما بکنیم به ما ثواب بده، بلکه عملهایی که طبق خبر واحد طبق زنون صورت گرفته و مطابق واقع بوده خداوند طبق اونها به ما پاداش میده. پس اینطور نیست که قول به در حقیقت طریقیت فقط و فقط منحصر در مبنای انفتاح باشه، در صورت انسداد هم ممکنه قائل به طریقیت باشیم، یعنی راه علم بسته است باید به زنون عمل کنیم. حالا به زنون عمل میکنیم، خداوند کی پاداش را به ما میدهد؟ اون وقتی که زن ما مطابق با واقع باشد. ولی خب عقابمون نمیکنه، همین مقدار خیلی خوبه، چون ما عذر شرعی داریم، میگیم راه علم بسته بود ما به زن رفتیم عمل کردیم، اگه اشتباه هم کردیم عقاب نمیتونیم بکنیم، ولی خب ثواب هم ازت نخواستیم الا اونجایی که مطابق با واقع باشه عمل ما. ببینید، و ان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و تمکن من العلم فی مورد العمل بالخبر، اگر اراده کرده باشد جناب ابن قبه صورت امتناع مع انفتاح باب العلم را گفته باشد که امتناع یعنی نمی شود به خبر واحد عمل کرد، در چه صورتی؟ در صورت انفتاح باب علم و تمکن از علم در مورد عمل به خبر، یعنی در همون موردی که میخوای عمل به خبر بکنی، مثلا فرض بکنید شرب توتون، در همون مورد میبینی باب علم بسته است، علم به دست نمیاری. حالا وقتی علم به دست نیامد، ما میخوایم بریم سراغ خبر واحد، جناب ابن قبه فریاد میزند که نه، نمیشود سراغ خبر واحد بروی. فنقولو ان التعبد بالخبر حين اذن يتصور على وجهين، تعبد به خبر در این هنگام بر دو وجه قابل تصویر است، در هر کدومش باید جدا جدا مبنای ابن قبه را مورد بررسی قرار بدیم. ان التعبد بالخبر حين اذن يتصور على وجهين احدهما ان يجب العمل به لمجرد کونهی طریقاً الالواقع و کاشفاً زنیاً ان، این که واجب است عمل بکنی به خبر واحد به خاطر مجرد این که خبر واحد طریق است به سوی واقع و کاشف زنی است از واقع، به طوری که لم یلاحظ فیه مصلحتون سوى الكشف عن الواقع، به طوری که ملاحظه نشده است در خبر واحد مصلحتی غیر از مصلحت کشف از واقع، تنها مصلحتی که وجود دارد این است که کاشف از واقع است. کما نکته فقط در انفتاح میشه؟ نه، میگه کما قد یتفق ذالک هینن سداده باب العلم و تعلق الغرض به اصابت الواقع، وقتی که اتفاق همچنان که گاهی اتفاق میفتد این مطلب، این که فقط کشف زنی میکنه، که هیچ مصلحتی سوای کشف از واقع وجود ندارد، ذالک بزن یعنی هیچ مصلحتی غیر از کشف از واقع وجود ندارد، کما یتفق ذالک در هنگام انسداد باب علم و تعلق غرض به اصابت واقع. ببینید گاهی اوقات خداوند متعال فقط دوست داره شما حرکت کنی، خب اونجا همین که حرکتی انجام دادی قبول میکنه، گاهی دوست داره فقط ببینه بندش مثلا به عشق او حرکت میکند، اگر این باشه شما به هر حرکتی انجام بدی خدا دوست داره دیگه که به عشق او حرکت کردی، حالا خبر دروغ بوده باشه، ولی تو اون غرض اصلی من این بود که تو حرکت کنی، یه وقت اینه خداوند، ولی یه وقت نه، غرضش اون واقعه، یه واقعا یه آقا یه مصلحتی در خوردن دارو یه مصلحتی وجود داره. شما اگر اشتباه رفتی خوردی اون مصلحت به تو نمیرسد. مبنای سببیت میگه چرا میرسد. داروه را اشتباه خوردم، به جای آنتیبیوتیک مرگ موش خوردم ولی نمیمیرم و همون اثر آنتیبیوتیک هم دارد. این میشه مبنای سببیت. مبنای طریقیت میگه نه، اگر به جای آنتیبیوتیک مرگ موش خوردی میمیری، ولی خب اون دنیا عقابت نمی کنن که خودکشی کردی، چون خیال میکردی خبری گفته بود آقای مرگ موشه رو بخور خوب میشی و خود خدا گفته بود خبر باید عمل کن مثلا. خب فإن الأمر بالعمل بالظن الخبری او غیرهی، هم این امری که توسط خداوند صورت گرفته به این که عمل کن به ظن خبری، یعنی خبری که ظن آور است، یا ظن غیر خبری مثل فتوای مجتهد و غیره دیگر امارات، لا یحتاج الی مصلحت سوا کونه کاشفا ظنیا عن الواقع، احتیاج به مصلحتی نیست توش غیر از همونی که کاشف ظنی از واقع. چه چیز بالاتر از این که خبر واحد یک کاشف ظنی از واقع هست؟ همینقدر. مبنای سببیت میگه ان یجب العمل بهی الثانی، ان یجب العمل بهی لاجل انه یحدث فیه به سبب قیام تلکل اماره مصلحتون راجحتون علل مصلحت الواقعیت التي تفوت عند مخالفت تلکل امارت للواقع. این است که واجب است که عمل بکنی به خبر واحد به خاطر این که خبر واحد ایجاد می کند ایجاد می شود در آن، یعنی در خبر واحد در اون عمل مثلا به سبب قیام اون اماره، به سبب اینکه خبر واحد گفته آقا ماژیک از رومیز بردار، یک مصلحتی ایجاد می شود. مرگ موش هیچ مصلحتی نداشت، تا خبر واحد گفت مرگ موش بخور، مرگ موش تبدیل می شود به آنتیبیوتیک، ایجاد می شود در آن یک مصلحتی که رجحان دارد بر مصلحت واقعیه، بر مصلحت اون آنتیبیوتیک واقعی. این مصلحت مرگ موش رجحان پیدا می کند، تفوت عند مخالفته اون مصلحت واقعیه‌ای که فوت شده است وقتی که شما مخالفت کردی، عند مخالفت تلک الاماره للواقع، وقتی که اون اماره با واقع مخالف در آمد، وقتی اون اماره با واقع مخالف در آمد یعنی به شما گفت اینو بخور به درد میخوره. خب تو خوردی ولی مرگ موش خوردی، گفت مرگ موش به درد میخوره، مرگ موش خوردی، مرگ موشش فایده ای نداره، ضرر هم داره. میگه نه، ایجاد میکند خداوند متعال، چون گفته به خبر باید عمل کن، ایجاد میکند در این مرگ موش یک مصلحتی که این مصلحت راجح هست بر مصلحت واقعیه ای که فوت شده. کان یحد، حالا مثال شرعی میزنه جناب شیخ، مثل این که ایجاد شود، یحدث مثلا بگیم ایجاد، مثل این که حادث بشود در صلات جمعه، ان یحدث به فی صلات الجمعه به سبب اخبار العادل به وجوبها، به سبب اینکه عادلی اومده گفته نماز جمعه واجبه، فرض کنید نماز جمعه واجب نیست در واقع، یه عادلی اومده گفته نماز جمعه واجب است، به سبب اخبار عادل به وجوب صلات الجمعه ایجاد شود، وجود آید، حدوث پیدا کند یک مصلحتی که راجح باشد بر مفسده در فعلها علی تقدیر حرمتها، راجح باشد بر اون مفسده که در انجام صلات جمعه هست بر تقدیر حرمت صلات جمعه. واقعا نماز جمعه واقعا حرام بوده، خبر واحد گفته نماز جمعه واجبه، تو وقتی عمل کردی خداوند میاد مفسده نماز جمعه چرا حرام بوده، چون مفسده داشته، مفسدهشو میگیره، مصلحت هم بهش میده به مثل مصلحت نماز ظهر یا بالاتر از مصلحت نماز ظهری که واجب بوده. خب این میشود مبنای سببیت. حالا فرمایش ابن قبه طبق کدامی که از این مبانی میتونه درست باشه؟ طبق کدامی که از این مبانی باطله؟ باید انشاءالله فردا بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.